با سلام به دوستانی که این وبینار رو میبینن، من آریان مرادزاده دانش آموخته حقوق از دانشگاه تهران و دانشگاه کیل در آلمان هستم. سرگرم کار پژوهشی هستم در نهادشناسی حقوقی شاهنامه. نیاز به یادآوری هست که در مورد تحلیل حقوقی شاهنامه یا بررسی حقوقی شاهنامه کار اساسی انجام نشده و بنابراین بسیار بسیار برای پژوهشگری که دست به این کار میزنه دشواری نبود تجربه یا کمبود تجربه وجود داره. بنابراین این کار خالی از اشکال و کاستی نخواهد بود و نیازمند نظر بینندگان و شنوندگان گرامی نکته سنج و آگاه خواهد. عنوان این بحث تحلیل جنبش مزدک در شاهنامه است که در سه بخش ارائه میشه. بخش اول پیشگفتاری است بر این جنبش و نیز شکلگیری این جنبش در بالای دستگاه قدرت در عصر ساسانی. مسلماً پرسش‌های بسیاری در این رابطه مطرح میشه، به ویژه برای نسل جوان، و حقیقتش این انگیزه من از ارائه این و در اختیار همگان گذاشتنش بیشتر انتقال یک تجربه نظری و یک مشارکت دادن جوان هاست در آشنایی با یک متن بسیار بسیار عظیم و سترگی مثل شاهنامه، به عنوان اینکه از چه راه‌ها و با چه روش‌هایی ممکن شاهنامه خونده بشه. مسلماً این اثر بزرگ رو با روش‌های گوناگون میشه خوند. آنچه که ما میشناسیم این است که شاهنامه رو با روش‌های روایی بسیار خوندند، برای آموزش، برای پژوهش، برای سرگرمی و به انگیزه‌های گوناگون شاهنامه را از دیدگاه تاریخ شناسی، از دیدگاه روان شناسی، جامعه شناسی، واژه شناسی و رشته‌های گوناگون دیگه‌ای که به هر شکلی ربط پیدا می‌کنه، از نظر تصویرسازی‌های سینمایی و بسیاری زاویه‌های دیگه میشه بررسی کرد. وقتی ما صحبت از بررسی حقوقی شاهنامه میکنیم، در این بحث منظور حقوق عمومی در برابر حقوق خصوصی هست که گستره حقوق عمومی در برگیرنده ساختار دولت و به طور کلی اگر به امروز بخوایم بگیم، در اصطلاح امروز، حتی دستگاه قانونگذاری و خود به خود حقوق کیفری خواهد بود. نهادهای بسیاری در شاهنامه هستند که زیر عنوان نهادهای حقوقی که نهادهای سیاسی رو هم خود به خود در بر میگیرند قرار میگیرند که برای ما خالی از سود و کاربرد نیستند در عصر کنونی. اساس برخورد ما کوشش در یافتن این نهاد هاست. نهاد شناسی که ممکنه با عنوان یا واژه بسیار بسیار عادی ما بهش برخورد کنیم و از کنارش رد بشیم. واژه‌ای مثل بخردان رو میبینیم در شاهنامه که زمانی که در متن قدرت مطرح میشه، در ظرف قدرت مطرح میشه، میشه کارشناسان یا اندیشگاه دولتی. در بعضی جاها دقیقا این معنی رو میشه ازش فهمید. یادآوری میکنم که ناگفته پیداست ریشیوه برخورد ما با این متن طرح این بحثه که این گونه هم ممکنه شاهنامه رو بشه فهمید و به هیچ وجه به این معنی نیست که این تنها راهیست که شاهنامه رو میشه فهمید. شیوه روایی شیوه رایجی بوده. شیوه در شیوه های پژوهشی سنتی بیشتر تصحیح نسخ بوده. نسخه های شاهنامه رو از دوره 70 80 سال اخیر ایران با تصحیح شاهنامه چاپ بروخیم تا آخرین شکلی از شاهنامه که پژوهشگر ارجمند آقای استاد خالقی مطلق این کار رو انجام دادن که شاید بشه گفت پایان یک دوره از دوره نسخه شناسی شاهنامه باشه، برخورد کاملا سیاسی و ایدئولوژیک با شاهنامه ممکن شده باشه که تأکید میکنیم به هیچ وجه این مد نظر ما نیست. مد نظر این نیست که شاهنامه منطبق بشه با دیدگاه های سیاسی امروزی و اگر که یک شخصیتی در شاهنامه یک پرخاشی به یک شاه کرده یا علیه یک شاه جنگیده بگیم که خب پس اینجا جنگ بین سلطنت طلب و مخالف نهاد شاهی به معنایی که امروز ما میفهمیم هست. نه، به هیچ وجه چنین نیست. کوشش نهادشناسانه در اصل به دنبال یافتن دینامیزم تاریخی در این اثر بزرگه. بر این اساس که ما این اثر رو بیشتر از یک روایت میدونیم و اگرچه اسطوره و تاریخ رو در بر میگیره، اما حتی اگر بخش‌های اسطوره‌ای شاهنامه رو نگاه کنیم و درش نیک بنگریم، میبینیم که اونجایی که اسطوره هست و اسطوره داره سخن میگه، چکیده تاریخ رو ما رد پاشو داریم میبینیم و همون نهادهایی که در اسطوره هستن اون نهادها رو کوشش میکنیم که رد پاشو در امروز هم در جامعه امروز پیدا کنیم. ممکنه این نهاد یک زیر نهاد خانواده باشه، یک نهاد نظری ممکنه باشه یا نهاد عملی. مجازات ها نهاد های گوناگون هستن که در حقوق کیفری مطرحن. این مجازات ها شکل هاشون فرق کرده ولی امروز هم همین مجازات ها هستن. در گزارشی که در مورد مزدک هست در شاهنامه، ما به نهاد شاهی یا نهاد شهریاری برخورد میکنیم، به نهاد وزارت برخورد میکنیم، به نهادی به نام کاراگهان برخورد میکنیم. این کلمه کاراگهان رو فردوسی جای جای به کار برده، در به خصوص در بخشی که سر و کار داره با دولت ساسانی، حتی از بودجه صحبت میکنه که به معنای سازمان امنیت و اطلاعات یک دولت، از نهاد بخردان صحبت میکنه که در اینجا وقتی به کار میبره و در نه در همه موارد، وقتی که بخردان جمع میشن در رأس قدرت دولتی، به ویژه در داستان دیگری که گزارش دیگری که در مورد بزرگمهر هست، این بخش رو خیلی باز میکنه. بخردان به اصطلاح امروز اتاق فکر یا اندیشگاه دولتی هستند که حتی شمار اونها رو هم ذکر میکنه در گزارش دیگری، نه در این گزارش، که چیزی در حدود 70 نفر هستند. و نهادهای دیگه حقوق کیفری، در اینجا ما با نهاد احتکار روبرویم، با نهاد اعدام روبرو هستیم. ممکنه که نامی از اون برده نشده از اون نهاد، اما کارکرد به کارکرد اون نهاد اشاره میشه و ما کوشش میکنیم که اونو دریابیم. این که شاهنامه چگونه پدید اومده و چه تاریخی تألیفش داشته، بهش پرداخته شده، اما آنچه که برای ما مهمه ذهن پرسشگر نسل جوانه که به این سوال شاید هنوز می اندیشه که این کتاب دقیقاً چی میخواد بگه، و کوششی کنیم در اینی که به بخشی از پاسخ به این پرسش دست پیدا کنیم. و اگر به پاسخ روشنی هم دست پیدا نکنیم، دست کم به پرسش روشنی دست پیدا کنیم که خودش گامی در جهت یک پاسخ. این که اون فرمان روایی که به نام ابومنصور عبدالرزاق فرخ هست، و من سعی کنم به این اسامی کمتر اشاره کنم بلکه به محتوا اشاره کنم، که دستور گردآوری تمام داده های موجود در برگیرنده نوشتاری و گفتاری و شفاهی رو میده و متن اصلی شاهنامه نگاشته میشه به نام خدای نامک که همروزگار هست با دوران نوجوانی فردوسی، بسیار بسیار نزدیکه و این بختیاری رو فردوسی داشته که اون متن که به نثر بوده به دست فردوسی میفته به هر حال، و اون متن بخش اصلی مبنای کار شاهنامه قرار میگیره و فردوسی دست به سرایشش میزنه و از سر سرگرمی و برای تنوع نیست تمام زمانش رو میذاره، نیروی مالی و انرژی روحی و جسمی خودش رو میذاره و نشون میده که به این به عنوان یک پروژه دراز مدت و بسیار بسیار پروژه بزرگ نگاه میکرده که اجرای این پروژه به عهده خودش بوده، تأمین بودجه این پروژه به عهده خودش بوده و موفق شده. از این نظر سرچشمه بسیار ارزشمندی رو در مورد نهادهایی که ما امروز باهاشون روبرو هستیم و این نهادها سر و کار دارن با دینامیزم تاریخی و با دینامیزم اجتماعی ما، یا برعکس ربط دارن به مسئله دینامیزم اما یک ضد پیشرفت هستن، اینها بازدارنده های پیشرفتن. ردیابی اینها در شاهنامه به ما کمک میکنه امروز که این نهادها رو در جامعه خود چنانچه همانندهاش رو در شاهنامه بتونیم پیدا بکنیم، یه همسنجی به عمل بیاریم و به این پرسش بیندیشیم که چرا این نهادهای بازدارنده تا این حد دیرپا و هستند و تبدیل شدن به آسیب‌های کهنه. همون فرمان روایی که دستور گردآوری مواد اصلی شاهنامه رو میده، منابع اصلی شاهنامه رو میده، یک پرسش اساسی مطرح میکنه به دبیران و مسئولانی که مأمور میشن شاهنامه رو گردآوری کنن، اونها رو در برابر یک پرسش قرار میده. میگه مدیران سیاسی و نظامی و کشورداران پیشین چه مشکلی داشتند در مدیریت سیاسی جامعه که چنین ویرانه ای رو برای ما به جا گذاشتند؟ که گیتی به آغاز چون داشتند که ایدون به ما خار بگذاشتند. گیتی در اینجا به معنای ایران به کار میره. گیتی رو بیشتر شاهنامه به معنای ایران به کار برده. میگه مشکل اینها چی بود در مدیریت سیاسی این آب و خاک که چنین ویرانه ای رو برای ما به جا گذاشتن؟ این سوال بزرگه. این مبنای گردآوری منابع اولیه شاهنامه قرار میگیره که خوشبختانه فردوسی به این اشاره میکنه. در مورد داستان گزارش مزدک منابعی هست که بهش به این داستان اشاره کردن، از جمله ایران در زمان ساسانیان کریستنسن، در بارتولومه تحقیق کرده، در کتابش به نام حقوق زن در ساسانی اشاره میکنه. منابع دیگه هست، منابع پیش از فردوسی هستند که کمابیش از همون منابعی استفاده کردن ظاهرن که شاهنامه کمابیش نزدیک هستند و همچنین پس از اون. داده های زیادی به دست ما نمیاد. آنچه که فردوسی برای ما گزارش میکنه دقت فردوسی رو میرسونه در نقل این گزارش. در جاهای دیگه شاهنامه اینو بارها و بارها فردوسی ثابت میکنه که در پی داستان سرایی، در پی سرگرمی نیست، خودش رو موظف به یک ارائه یک گزارش تاریخی میدونه و گاه هست که در ارائه یک گزارش تاریخی که مثلا 2000 بیت شده ابراز خستگی میکنه دیگه، و خوشحال از اینی که این داستان تموم شد، این گزارش رو تموم کرده دیگه. فردوسی در ارائه اون گزارش و گزارش های دیگه اعتقاد داره که تاریخ رو داره میگه، حتی در جاهایی که داره اسطوره رو میگه برای ما. این که این واقعیت تاریخی داره یا نداره، این پرسش رو ما در شکم یک ظرف دیگه قرار میدیم، و اون این که اصلا اگه فرض کنیم تمام شاهنامه اسطوره باشه، اسطوره در درجه اول یک واقعیت روانیه. اون واقعیت روانی از شرایط بیرونی میاد بیشتر. خواسته هایی که ممکنه تحقق پیدا کردن یا نکردن، یا پس رونده شدن به وسیله خود شخص، یا سرکوب شدن، یا شرایط اجتماعی باعث شده که اونها مطرح نشدن. بیشتر اونهایی که به صورت تاریخی تکرار شدند، به ناچار تبدیل شدن به یک زبان سمبولیک، به یک زبان نمادین، و بخش شاید عمده اسطوره رو اونها تشکیل میدن. یعنی بخشی از تاریخ که ناگفته میمونده و به دلیل دشواری که برای دانندگان اون به وجود میومده، اما اونها رو در سر یک دوخواهی و دوراهی قرار میداده، به این که آیا اون اطلاعات رو باید به گور ببرند یا به نسل بعد از خودشون منتقل کنند. اون اطلاعات رو، اون داده های تاریخی رو دریغ کردند که به نسل بعد از خودشون ندن، و به ناچار یکی از مبانی اساسی شکلگیری اسطوره شده. اسمها رو عوض کردن، سالها رو عوض کردن، سالهای اون رو عوض کردن، دگرگون کردن بسیاری از و ریخت ها و فرم ها رو، برای اینکه اونو به یک به نسل جوان که آموزش میدن، نسل جوان با مشکل مواجه نشه برای یاد گرفتنش و بیانش. در واقع یک نوع اسطوره سازی تاریخ به یک معنا بیمه کردن داده های تاریخی، برای اینکه فراموش نشن و برای اینکه نابودش نکنن کسانی که ناهمسود هستند باهاش، با اون داده ها. از این نظر نهادهایی که در بخش اسطوره‌ای شاهنامه هستند و یا در بخش تاریخی یا در بخشهایی که اسطوره و تاریخ به شدت با هم درآمیختند، اون نهادها چندان متفاوت نیستن از هم. از این نظر اونقدر جای نگرانی نیست که مدام ما با این پرسش درگیر بشیم که حالا این واقعیت داشت یا نداشت. اون نهادها موجودند، اون نهادها رو ما هنوز هم میبینیم. در گزارش مزدک که احتمالاً دوستان میدونن، در دوره قباد ساسانی رخ میده این مسئله، این جنبش. مزدک نخست وزیر قباد پادشاه ساسانیه و در دوره اونها یک خوشسالی رخ میده. مردم جمع میشن از طبقه های گوناگون و درخواست میکنن از دولت که به مسئله گرسنگی و کمبود گندم و خوراک پاسخ بده. مزدک با اونها صحبت میکنه و بهشون قول میده که با شاه صحبت خواهد کرد با قباد و پاسخ برای اونها خواهد آورد. مهان جهان بر در کیقباد، همی هر کسی از آبانان کرد یاد. بدیشان چنین گفت مزدک که شاه، نماید شما را به امید راه. به دنبال این همایشی که صورت میگیره به گزارش شاهنامه، مزدک با قباد صحبت میکنه، میره پیش شاه و یک پرسش مطرح میکنه. مستقیم مطرح نمیکنه دیدگاه های خودش رو. اون پرسش زیرکانه ایه. از شاه میپرسه که اگر کسی رو مار بگزه اون مارگزیده جانش در خطر باشه و شخص دیگری پادزهر داشته باشه که میشه باهاش مارگزیده رو درمان کرد و اون صاحب پادزهر اگر که خودداری کنه از دادن پادزهر و اون مارگزیده بمیره، در این صورت مسئولیت اون کسی که خودداری کرده از دادن دارو یا پادزهر چیه؟ شاه جواب میده که اون شخص چون سبب مرگ کسی شده در جایگاه و در حکم یک کشنده یا یک قاتله. سزای چنین مرد گویی که چیست؟ مزدک میپرسه که تریاک دارد درم سنگ بیست پادزهر. چنین داد پاسخ ورا شهریار که خونیست این مرد تریاک دار، به معنای قاتل، به خون گزیده ببایدش کشت، به درگاه چون دشمن آمد بمشت. این پاسخیه که شهریار میده به نحاس وزیر، میگه اون شخص محدور و دمه به دلیل اینی که اون سبب مرگ دیگری شده. وقتی که مزدک اینو میشنوه، میاد با اون کسانی که در اون همایش اومدن صحبت میکنه و میگه برن و فردا بیان و پس از اون بهشون راهنمایی میکنه که در جاهایی که گندم هست برن و از انبارهای گندم ها رو بردارن. این تبدیل میشه به یک شورش عمومی و افراد گوناگون یک طیف وسیعی حمله میکنن به انبارها و از جمله اینجور که فردوسی گزارش میده به انبارهای گندم دولتی هم و نیز انبارهای خصوصی، و انبارهای گندم رو غارت میکنن. این تبدیل به یک آشوب عمومی میشه، به شاه گزارش میشه و شاه مزدک رو میخواد و دوباره مزدک با شاه صحبت میکنه. در مورد اون فرمانی که غیر مستقیم از شاه گرفته صحبت میکنه و به شاه میگه که برخی از افراد بودن که از گرسنگی مردن و شاه رو تحت تأثیر خودش قرار میده. اینجا یک اشارهی به رویارویی یا هماوردی دو نهاد در بالای ساختار قدرت میکنیم و اون نهاد نخست وزیر یا نخست وزیر و نخست وزیری نمیگیم، نهادی که در رأسش یک نخست وزیره، نهاد نظری اینجا میگیم، و نهادی که در رأسش شاهه، به عنوان دو نهاد نظری، به این معنا که در نمونه های دیگری هست در شاهنامه که نشون میده و همچنین در کتاب‌های تاریخ که نخست وزیر یک در بیشتر مواردی که گزارش شده یک تسلط فکری و فرهنگی داره بر شاه و شاه تسلط سیاسی داره و تسلط قدرت داره بر نخست وزیر. این در بسیاری از جاها رد پا شما میبینیم و نخست وزیر گاه وابسته است، بخشی از یک نهاد بزرگتریه که نهاد وزارت و در شکم ساختار قدرت در درباره، و گاه به صورت یک استثناست که در این گونه موارد به مرگش منجر میشه و به از بین رفتنش. از این نظر یک نهادی شاید بشه گفت نهاد نخست وزیر کشی. در دورانهای اخیر مثل امیر کبیر قائم مقام یا نمونه های دیگرش یا قوام الدین محمد صاحب عیار، به فاصله کمی پس از خود مزدک بزرگ مهره که سرنوشت بسیار تلخی داره و اون با نهاد قدرت نخست وزیری همکاری نمیکنه و استثنا میشه و حذف میشه. این شاید بشه به عنوان یک نهاد اینو دنبال کرد و دست کم یک نشانه پرسش در برابرش قرار داد. حتی اگر خودداری کنیم از به رسمیت شناختنش به عنوان یک نهاد. چون اون چیزی که در بخش نخست وزیری در ساختار قدرت در ایران بوده، آنگونه که در شاهنامه گزارش میشه، اصل و قاعده است، مثل اون چیزی که در گزارش های دیگه مثل گزارش رستم اسفندیار نقشی که جاماس بازی میکنه. ولی به صورت یک استثناء کسانی هستند مثل بزرگمهر یا تا اندازه مزدک حتی. اینی که از نهادهایی که ما تا روزگار خودمون هم میتونیم دنبال کنیم رد پاش رو، اگر چنین نهادی رو بپذیریم. برحال اینجا اشاره میکنه چو دیدن رفتند کاراگهان به نزدیک بیدار شاه جهان، همون کاراگهان که اشاره کردم باز، که تاراج کردند انبار شاه به مزدک همی باز گردد گناه. یک درگیری هست بر سر همین استثناء و قاعده که بین مزدک هست و کسانی که نهاد نخست وزیری رو میخوان در دست خودشون داشته باشن، اون شکل سنتی رایج رو ادامه بدن و برای مدتی مزدک مقاومت میکنه و پس از صحبتهایی که با شاه میکنه، شاه خیلی تحت تاثیر قرار میگیره، اون تسلط فکری نخست وزیر بر شاه رو باز میبینیم. اگر دادگر باشی شهریار به انبار گندم نیاید به کار، شکم گرسنه چند مردم بمرد که انبار را سود جانش نبود، که جان او سودی از انبار نبود. ز گفتار او تنگ دل شد قباد، بشد تیز مغزش ز گفتار داد. گفتار داد رو باز شاید بتونیم اینجا برجسته کنیم. در بسیاری از گزارش‌های شاهنامه گفتار داد خودش رو نشون میده، چه در ضحاک چه در گزارش‌های دیگه. گفتار داد مدام، اینجا خطا نگفتیم اگه بگیم گفتار رو، در اینجا دیگه به اصطلاح امروز گفتمان ترجمه کنیم، نشون میده که یه مبحثی بوده، مبحثی که حل نشده و لاینحل باقی مونده و تا امروز خودش رو کشونده و یکی از بیشک یکی از پایه‌های اساسی کندی و کندی پیشرفت و کندروی تاریخ در ایران گنگ بودن نظری مبحث عدالته، یا در به قول فردوسی در اینجا گفتار داد. و از آن پس بپرسید و پاسخ شنید شاه، دل و جان او پرز گفتار دید. اگر گفتار رو به معنای مثبت بگیریم، برخی اینو به معنای منفی و گفتار سست گرفتن. در متن باز میخونیم که مزدک ادامه میده، همی گفت هر کو توانگر بود. اینجا بخشی از گفتگوهای شاه و نخست وزیر. مزدک میگه همی گفت هر کو توانگر بود، تهی‌دست با او برابر بود. این یکی از پایه‌های اصلی همسودی شاید بشه بهش گفت، در برابر ناهمسودی. همسودی رو ترجمه میکنیم از اشتراک منافع، ناهمسودی عدم اشتراک منافع. نباید که باشد کسی بر فزود، کسی نباید باشه که بیشتر داشته باشه. اینجا بخش کردن یا تقسیم درآمد یا ثروت. توانگر بود تار و درویش پود، جهان راست باید که باشد به چیز. چیز به معنای اموال منقوله، پول و اموال منقول. فزونی توانگر چرا جست نیست، این گفته میشه، میگه که این باید جلوش گرفته بشه. زن و خانه و چیز بخشیدن است. این اساس دکترین مزدکه، زن، خانه، چیز. چیز همونطور که اشاره کردن به معنای اموال منقول یا نقدینه، اهم از کالا و نقدینه هست. خانه و زن. زن یکی از بخش‌های بسیار بسیار بحث‌انگیز بوده که در بخش دیگری از بحث خواهیم آورد که به مزدک میگن این یک بدعت بسیار بسیار نارواست و یک بدعت ناپذیرفتنیه. در تفسیر این کلمه زن و خانه و چیز بخشیدنی است، گفته باشم که بخشیدن به معنای تقسیم کردنه در اینجا، به معنای هدیه کردن نیست. آنچه که در مورد مزدک اشاره کردن اون تاریخ نویسانی که به این بحث پرداختن، زن وقتی که ازش صحبت میکنه مزدک اشاره میکنه به اینکه عده‌ای هستن که چندین همسر دارن، به دلیل اینی که مبنای چند همسری که در دوره ساسانی البته یک هنجار بوده و به عنوان هنجار شناخته می شده، چند همسری یه شرایطی البته داشته ولی مبناش توانایی اقتصادیشون بوده، به میزانی که درآمد بالاتر داشتن می تونستن زنان بیشتری داشته باشن و برخی که تهی دست بودن در حدی بوده که اساسا نمی تونستن ازدواج کنن و خود این یک آسیب زدگی هست که فقط مختص اون دوره نیست و در اینجا بهش اشاره میشه. همونطور که اشاره کردم در مورد این بخش که زن تقسیم کردنی است و در اینجا ازش صحبت میشه، از کلیت آنچه که فردوسی برای ما گزارش میده و بسیار کم هم هست و به هیچ وجه قصد عبارت پردازی نداره، شاید بشه اینجوری فهمید که بیشتر انتقاد بر چند همسری و گرایش به این هست که همونطور که به عنوان خانه و اموال نقدی و کالایی باید تقسیم بشه و یک تقسیم عادلانه به قول امروزی ها صورت بگیره روش، امکان ازدواج و امکان برخورداری از زن برای مرد در اون دوره به این صورت مطرح میشه، هم باید عادلانه باشه. البته گفته شده در یک کانتکست جنسی این مسئله تفسیر شده و شکل بسیار بسیار منفی هم ازش ارائه شده از این دکترین مزدک. امروز ما دور شدیم از اون شرایط، دشوار هست که پافشاری کنیم که دقیقاً چی بوده، چون با توجه به پیامدهایی که جنبش مزدک داشته و به هم خوردن اون نظمی که به هر حال یه نظم اجتماعی بوده در اون دوره، صرف نظر از اینکه تا چند اندازه عادلانه یا غیر عادلانه بوده، ولی به هر حال یه نظم نسبی بوده. آنچه که مسلمه و همه اینها این منابع بهش اشاره کردن، اون نظم به هم میخوره. اون نظم به هم میخوره. از این نظر به چیزی در این گزارش ما برخورد میکنیم که شاید بهش اون نهاد دیگه ای رو این ما رو راهنمایی میکنه به شناسایی یک نهاد دیگه و اون نهاد جهش طبقاتی شاید بشه اسمش رو گذاشت، یعنی شاید به زبان انگلیسی class mutation. منظور از جهش طبقه‌ای یا جهش طبقاتی در یک طبقه اجتماعی اقتصادی یعنی اینکه از طبقه از لایه‌های بسیار پایین اقتصادی جامعه در شرایطی که هرج و مرج ایجاد میشه، افرادی با استفاده از اون هرج و مرج به بالاهای جامعه دست پیدا کنند و از جمله به بالاهای مدیریت اجتماعی حتی دست پیدا کنند، چه در نیروهای نظامی چه در بخش مدیریت کشوری، صرف نظر از اینکه در چه زمانی این اتفاق میفته. از جمله در اینجا ممکنه که با چنین چیزی روبرو بودیم. ما در چنانچه این جهش طبقاتی صورت بگیره یک پیامد آسیب زده خواهد داشت بی تردید، و آن اینکه افرادی به بالای جامعه دست خواهند یافت، به مدیریت‌های بالا، به امکان‌های مالی بالا دست خواهند داشت، یعنی از نظر اقتصادی جزو طبقه بالا هستند ولی از نظر فرهنگی اون شرایط فرهنگی رو ندارند، و به این گفته میشه، میتونیم به این بگیم که جهش طبقاتی احتمالا. و پای این نهاد به نام جهش طبقاتی رو هم در گزارش مزدک باز ما میبینیم که انتقادی که بعدها از مزدک میکنن و بسیار بهای سنگینی هم مزدک براش میپردازه اساسا برمیگرده به همین. اگر هرج و مرج جنسی در نتیجه این دکترین به وجود اومده باشه ما دقیقا نمیدونیم، تا اندازه زیادی به این برمیگرده چون شرایط فرهنگی و اجتماعیش فراهم نبوده، ولی به هر حال تا اونجا که در حد یک امر نظری مطرح میشه از این سه بحث، یعنی زن و خانه و چیز که بحث میکنه مزدک، سر و کار داره به این که یک ترازی در این بخش کردن یا تقسیم باید صورت بگیره. این بخش رو ما تا جایی که دکترین مزدک همه گیر میشه، شاه به او گرایش پیدا میکنه و دوره تسلط مزدک میشه یه مدت ظاهراً محدودی، منحصر میکنیم به بخش اول. و بخش دوم رو که نهادهای متضاد قدرت با همدیگه درگیر میشن، یعنی مخالفان مزدک، به بخش دوم محول میکنیم. خیلی سپاسگزارم از حوصلتون و اگه پرسشی در این رابطه هست مطرح کنم دوستان گرامی. یکی از موردهایی که اشاره کردم در باره جهان، در باره مرز بین اسطوره و تاریخ، تأثیرهای روانی که در ما نگاه اسطوره‌ای داشته و ما میتونیم به عنوان جهانبینی اسطوره‌ای شاید ازش یاد کنیم. جهانبینی اسطوره‌ای میتونه عنوان یک بحث مستقل هم باشه. جهانبینی اسطوره‌ای اهم است از آموختن اسطوره، یاد گرفتن یا انتقال اسطوره به عنوان معلومات، به عنوان دانش. جهانبینیه که ما تحت تأثیرش هستیم و صرفاً با یک دوره خاص، یعنی دوره با یک حمله مثل حمله مغول یا حمله عرب و امثال اینها شروع نمیشه، بسیار بسیار دیر پاست، و این در خوانش شاهنامه میتونه در ما تأثیر بذاره. در شاهنامه عناصرش میشه پیگیری بشه و شناسایی بشه، از جمله این که مشخصه اصلی این نوع جهانبینی اسطوره‌ای تقسیم افراد به قهرمان و ضد قهرمان. به این صورت ما با اسطوره قهرمان روبرو هستیم و ضد قهرمان، و امروز هم در حال حاضر کمابیش ما تحت تأثیر این جهانبینی هستیم. اینکه نهادهای پارلمانی، نهادهای مثل احزاب سیاسی اونجور که در کشورهای پیشرفته اروپایی رایجه، در ما دیر شکل میگیره و به سختی شکل میگیره و هنوز حتی میتونیم بگیم که شکل نگرفته، یک پایش برمیگرده به جهانبینی اسطوره‌ای. در جهانبینی اسطوره‌ای ما ناخودآگاه در پی قهرمان هستیم. ما ناخودآگاه در پی این هستیم که یک عنوانی مثل رهبری و مردم، مدام ما با این عنوان سر و کار داریم. یک قهرمانی بیاد و ضد قهرمان رو از بین ببره و بیاد کار رو انجام بده. زمانی که قهرمان بر روی کار اگر بیاد که معمولا دورانش خیلی کوتاه خواهد بود و دیری نخواهد پایید که اون قهرمان برداشته میشه و اون قهرمان سقوط میکنه، به شکلی ما در سوی اون قهرمان مینشینیم و اون قهرمان رو مدام در ذهنمون داریم، یعنی در گذشته زندگی میکنیم با اون قهرمان و منتظر یک قهرمان دیگه هستیم. از این نظر چیزی شبیه به منتظر ظهور یک قهرمان، و جهانبینی اسطوره‌ای از این نظر میتونه یکی از عواملی باشه که ما مدام به عنوان یک ملت منتظر ظهور یک قهرمان بمونیم، و این یکی از پایه‌های نظری کندی پیشرفت در تاریخ ما هست و موانعی که در سر راه دینامیزم تاریخی ما قرار داره. در دورانی که ما با ضد قهرمان داریم سر و کار داریم، البته به این امید داریم که شاید این قهرمان از بین بره. اون قهرمان رو چون در مقطع، در برش نمیتونیم از پا در بیاریم، نمیتونیم کاری کنیم باش، دست به تمسخرش میزنیم. پیدا شدن جوک ها و لطیفه ها توی این رابطه یک پایشون به این اصل، به این مسئله برمیگرده، به این واقعیت برمیگرده. چون ما نمیتونیم، زورمون به واقعیت نمیرسه، اون واقعیتی که ضد قهرمان میدونیمش، پس اون ضد قهرمان رو شروع میکنیم مسخره میکنیم و مدام روی پیامک ها جوک میفرستیم برای اون ضد قهرمان. و این البته یک تشفی خاطر میده، یک آرامشی به ما میده، ولی البته که یک مسکنه و یک راه حل، به سوی یک راه حل هم نمیره. این مشکل رو در ما به وجود میاره. این یکی از نهادهای ذهنی که ریشه در جهانبینی اسطوره‌ای داره. جهانبینی اسطوره‌ای بدون شک ساختارهاش تا زمانی که از هم باز نشده، به شدت ما مدام دچار کندی پیشرفت دینامیزم تاریخی هستیم، و البته که بخشی از این دینامیزم تاریخی سر و کار داره با اون چیزی که ما ازش به عنوان دموکراسی در فرهنگ سیاسی یاد میکنیم، و اون بعید به نظر میاد که اون رخ بده بدون اینکه پایه های اون جهانبینی در ما بازسازی بشه و در وهله اول ساختاراش از هم باز بشه. چون در جهانبینی اسطوره‌ای نهادی شکل نمیگیره به نام نهادهای اساسی دموکراسی که در مدیریت جامعه بخوان نقشی بازی بکنن. اون فرد قهرمانه که باید بیاد و همه چیز رو درست کنه. از این نظر ما میپرسیم که شما رو کی حساب میکنید؟ به کی باید امید داشت؟ اگر زده قهرمان روی کاره، ما برمیگردیم و میگیم که حالا شاید پس از بین رفتن این زده قهرمان جانشینانش اختلاف پیدا بکنن و در اثر اختلافی که با هم دارند تضعیف بشن و ضد قهرمان از بین بره. باز همین از ما از سکوی جهانبینی اسطوره‌ای داریم باز نگاه میکنیم. این یک نهاد فکریه، یه نهاد اندیشگیه. این نهاد از نهادهاییه که برای ساخت زداییش شاهنامه یکی از منابع بسیار بسیار ارزشمند تاریخ برجامانده از تاریخ گذشته ماست و میتونیم رد پای این نهاد رو در شاهنامه ببینیم. در مورد جهانبینی اسطوره‌ای یک نکته دیگه اضافه کنم و اون این که جهانبینی اسطوره‌ای در روی زمین صحنه نبرد قهرمان و ضد قهرمانه، اما در اصل در ناخودآگاهش در آسمان بین فرشتگان و اهریمنان، بین اهورامزدا و اهریمنان، به هر حال بین دیوان و خدایان و یا بین دیوان و خدا صورت میگیره و وقتی که روی زمین میاد میشه قهرمان و ضد قهرمان. این یکی از مباحثیه که میشه بیشتر بهش در آینده پرداخت و جزئیاتش رو بیشتر باز کرد. در مورد نکته های دیگهی که اشاره کردم، یعنی توضیحی بدم در مورد آنچه که به نام یک نهاد، اگر اسمش رو نهاد بتونیم بذاریم، نهاد نخست وزیر کشی. این در بخش اسطوره ها هم وجود داره و در بخش تاریخ هم وجود داره در شاهنامه و در بخش اسطوره ها به صورت فرزند کشی خودشونشون میده. فرزند کشی شکلی از ستروندسازی قدرتی است که تبدیل به برابر نهاد قدرت خواهد شد و ترس از رشد اون برابر نهاد باعث خواهد شد که اون ستروندسازی صورت میگیره، اون فرزندکشی صورت میگیره. نمونه بسیار بسیار برجسته فرزندکشی در اسطوره کشتن سهرابه و در کشتن سهراب این صورت میگیره، آگاهانه صورت میگیره و پدر به پسر دروغ میگه در فرزندکشی. این یکی از باز زیرنهادهای این بحثه که به یه شکلی نسبت به آگاهی از واقعیت‌های تاریخی سانسور میشه فرزند، یعنی نسل بعد همه آگاهی‌ها بهش داده نمیشه، اون آگاهی‌هایی که به ضعف نسل کهن و به نسل پیشین ربط داره اونها کمابیش ممکنه که به یه شکلی حس بشن بخشی یا همه اونها و به شکل ستروندسازی سمبولیک البته ما چیزی به نام پدیده به نام فرزندکشی رو هم میتونیم در شاهنامه در جاهای گوناگونش بیابیم که این یکی از عنوانهایی که ربط داره به جنبش مزدک و یک فرزند از آغاز بزرگ رشد میکنه، تبدیل میشه به یک شخصیت، یک شخصیتی که در این منبع بزرگ یعنی شاهنامه به صورت نخست‌وزیر خودش رو نشون میده و حتی در جاهایی هست که از یک زیرنهاد خیشاوندی کمک میگیره و بهش ربط پیدا میکنه، یعنی در برخی موارد میشه داماد شاه، یعنی با یا دختر شاه یا با خواهر شاه ازدواج میکنه به عنوان این که یک بیمه صورت بگیره، یک تضمین صورت بگیره و به خاطر احساس ناامنی که میشه، چون وقتی که شخص اون نخست وزیر یک عضوی از خانواده شاه میشه، به نظر میاد که خب در امان خواهد بود جانش. و در بسیاری موارد میبینیم که این تحقق پیدا نمیکنه و علیرغم اینکه داماد شاهه ولی کشته میشه باز، چون اون ضد نهادی که خودش به خودش یک نهاد دیگه است و در شکم ساختار قدرته و میخواد این استثناء رو برطرف کنه، یعنی اون نخست وزیری که معمولا گرایش داره به یک بهسازی اجتماعی و اونو میخواد برداره، میتونه با این مسئله برخورد کنه که اگر کسی حتی یکی از اعضای خانواده شاه هم باشه، به هر حال براش دستور قتلش رو از شاه بگیرن به هر شکلی شده، حالا در حال مستی یا فتوای ممکنه دینی از اون موبدان بگیرن، ولی یک توجیه دینی هم لازم داشته و در این مورد باز به چند نمونه برخورد میکنیم، از این پدیده فرزند کشی که شکلی گاه به شکل نخست وزیر کشی در میاد، گاه به شکل اسطوره‌ای، و یا فرزند کشی دیگری رو میبینیم که جانشین قدرت و به وسیله نهاد نخست وزیری که مخالف هست با روی کار اومدن شاهزاده. در گزارش رستم و اسفندیار شاه به شدت احساس خطر میکنه از اینکه گشتاسپ به شدت احساس خطر میکنه که اسفندیار قدرت رو ازش نگیره و مدام میفرستدش به ماموریت هایی که این به شدت شاهزاده رو دلازرده میکنه و سرانجام میفرستدش به جنگی که اون جنگ البته که پایان کارش خواهد بود و شاه میدونه که فرزندش کشته خواهد شد، چون از این نظر در گفتگویی که بین شاهزاده و مادرش صورت میگیره به این مسئله اشاره میشه. این در بخش اسطوره‌ای اتفاق میفته و در شکل‌های اسطوره‌ای، و میبینیم که با این که اسطوره است اونجا در چارچوب اسطوره داره صحبت میکنه، ولو اینکه خود فردوسی چنین نظری اونجا نداره، ما امروز میگیم اسطوره، ولی باز میبینیم که کارکرد اون نهاد با به عنوان نهاد اسطوره‌ای با کارکرد یک نهاد تاریخی یکسانند، یعنی در اینجا میگیم هم کارکرد هستن، کارکرد رو برابر فونکسیون به کار میبریم. و از این نظر مرزهای اسطوره و تاریخ به این معنا باز به شکلی محو میشن به اعتبار کارکرد نهادها، و کار پرسشگر رو تا اندازه آسان‌تر میکنه و اون گیجی و ابهامی که ناشی از درامیختگی تاریخ و اسطوره است در اینجا به شکلی از بین برطرف میشه. این قهرمان پرستی و تکیه روی اسطوره قهرمان در چارچوب جهانبینی اسطوره‌ای با مرگ قهرمان صرفا از بین نمیره، بلکه به بزرگداشت قهرمان، به آن چیزی که قهرمان پرستی پس از مرگش هست، گاه به صورت یک قهرمان ملی، گاه به صورت قهرمان دینی، گاه ترکیب یا آمیخته از این دو، یعنی ملی و دینی هست. قهرمان گاهی قهرمان ملیه مثل در اسطوره سیاوش، قهرمان دینی هست که به شدت بهش پرداخته میشه، مانند قهرمان دینی، قهرمانان دینی که شهید شدن. اصل شهادت در دین بسیار بسیار اهمیت پیدا میکنه و ترکیب یا آمیزه ای از قهرمان ملی و دینی که به شکل عرفانی در میاد، مثل حلاج که باز او هم شهید میشه و یک آشتی بین اینجا دین و ناسیونالیسم، دین و ملیت‌گرایی صورت میگیره در ترکیب بین ویژگی های قهرمانی که هم ملیه و هم دینیه. به شکلی در عرفان این آشتی صورت میگیره، در قهرمانانی که ما به عنوان عرفای بزرگ میشناسیمشون، مثل حلاج که اشاره کردم. و پرداختن به مرگ قهرمان برای سالیان و قرنها، صده ها، به ما این آرامش خاطر رو میده و رکود رو، شکست رو، کندی پیشرفت رو میتونه برای ما به نحوی توجیه کنه، چون امید هم به ما میده در ذهن. به هر حال امید به ظهور یک قهرمان دیگه. و یکی از پیامدهاش البته اینه که اون قهرمان که شهید میشه ممکنه ناخودآگاه بشه این پذیرش چنین سرنوشتی که آدمهای خوب کشته میشن و به هر حال به یه شکلی سرنوشت به اونها رحم نمیکنه، یا سرنوشتشون اینه که شهید بشن. و این یک نوع پیامد خودآزارانه، البته که ممکنه به عنوان یک نهاد روانی، نهاد اندیشگی، به طور ناخودآگاه در جامعه به وجود بیاره این اصل رو، یک نوع خودآزاری جمعی رو نهادینه کنه در ما و ناخودآگاه کنه در ما. و اون چیزی که در اصطلاح عامیانه بهش گفته میشه مرده پرستی، کمابیش ره پیدا میتونه بکنه به این امر که باز سر و کار داره به جهانبینی اسطوره‌ای. در گزارشی که اشاره کردم بهش، یعنی در گزارش مرگ اسفندیار، ما بعدش میبینیم مراسم بسیار با شکوهی از تشییع، از آوردن جنازه اسفندیار هست در دربار. خواهران اسفندیار شروع میکنن به اجرای مراسمی، گریه میکنن. از جمله یکی از خواهران اسفندیار به نخست وزیر وقت جاماس میگه که این تو مسئول مرگ این هستی، و اون غیر مستقیم متهم میکنه به توطئه، همون نهاد بزرگتری که در واقع دست به ستروندسازی فرزند میزنه، که اونجا اتحاد بین جاماس و گشتاسپ هست توی اون گزارش. و بعد پس از اینکه اسفندیار به خاک سپرده میشه، باز ما میبینیم که تا یک سال سوگواری میشه و تا 7 سال یک نوع دیگه سوگواری صورت میگیره و این تأکید میشه روی این آیین‌های سوگواری. آیین‌های سوگواری از نهادهایی هستند که باز ما رد پاشون رو در شاهنامه میبینیم. امروز ما اونها رو اگر جستجو میکنیم و میخواییم ببینیم که خب این در گذشته مکانیزم های پیدایی اینا چی بوده، شاهنامه منبع بسیار ارزشمندیه که به ما کمک میکنه که دست بزنیم به نهادشناسی پدیده مثل سوگواری، به آسیب شناسی این نهادها، به چنین نهادی. و نمونهش همین شاهزاده اسفندیار که اشاره کردم، که در چارچوب هماوردی یا درگیری نهادهای گوناگونی هستند که صورت میگیره که اینها در شکم ساختار قدرت هستند. در مورد خوانش شاهنامه که اشاره کردم، نکته دیگری یادآوری بکنم و اون این که خوانش شاهنامه ممکنه این نوع خوانش از شاهنامه که ما اشاره میکنیم ممکنه به صورت یک نوع تحت تأثیر قرار گرفتن از فشن سیاسی تلقی بشه. چنین نیست که ما بخوایم شاهنامه رو منطبق بکنیم با اونچه که در ادبیات امروز سیاسی مد شده و به هر حال یک شکل امروزی از شاهنامه هم بخوایم ارائه بدیم. اشاره کردم و تأکید میکنم روی این مسئله که اساس این بحث در نهادشناسی، در ردیابی این نهادها در گذشته و اون چیزی که در ادبیات مستند شده، به اصطلاح داکیومنت شده. نیاز به یادآوری هست که ما آثار منابع تاریخی چندی داریم که بسیار نیستند، چه پیش و چه پس از شاهنامه، و برخیشون تکرار منبع دیگری هستند و این مشکل هست تا دوره تا مشروطیت که امکان برخورداری از چاپ به وجود میاد، روزنامه به وجود میاد، ولی پیش از مشروطیت منابع تاریخی ما روی هم رفته اونقدر غنی نیستند و در موارد بسیاری میشه گفت که تهیدستیم از این نظر. ما انگوش شمارن منابع تاریخی که دقیق هستند و مثل تاریخ بیهقی و اصیل هستند و گزارش زمان خودشون رو دارن مستقیما میدن و بیشتر روایت پردازی نمی کنه. چنین آثاری در بایگانی تاریخی ما بسیار نیستند. به هر دلیل اینها یا اساساً تدوین نشدن یا به دست ما نرسیدن که اون سر و کار پیدا میکنه به بحثی به نام فرهنگ شفاهی که ما ازش میایم و نه از فرهنگ نوشتاری. ما از سنت نوشتار نمیایم، اون یه مبحثه. اما از اونجایی که منابع تاریخی ما بسیار نیستند، آنچه که شاید کم توجهی شده بهش تا به حال، نگرش به ادبیات به عنوان یک منبع بسیار غنی تاریخ هست، اما با زبان و شیوه خودش که مطمئناً بررسیش و کاوشش هم شیوه جداگانه‌ای می‌طلبه. ما پدیده های تاریخی، گزارش های تاریخی و نهادهایی داریم که در ادبیات بهشون اشاره شده و به عنوان منبع تاریخی میتونه تلقی بشه و ازش استفاده بشه. گذشته از شاهنامه حتی در آثار در ادبیات عاشقانه، حتی در غزل ها، در تاریخ غزل سرایی، حتی به بسیاری از نهادها برخورد میکنیم که اینا کارکرد اجتماعی دارند اما در قالب غزل ارائه شدن و در کتاب تاریخی ما اونها رو یا به ندرت میبینیم یا اصلا نمیبینیم. در این مورد و در مورد سنت نوشتاری و ناهمخوانیش و همخوانیش، همسازی ها و ناهمسازی هاش با سنت نوشتاری و سنت گفتاری یا شفاهی، امیدواریم که در آینده فرصتی بشه که بهش بپردازیم. بخش نخست از بررسی جنبش مزدک با این مؤخره‌ای که توضیح دادم در اینجا به پایان میرسه و سپاسگزارم از دوستانی که به این وبینار گوش دادند.